که ساکی از اول بوده دعای توسل الحمدلله شروع شده، یعنی بیگم بعض انقلاب اسلامی دعا زنده شد بینشیه. اهل سنت میدونی که دعا
بله دعا عمر شد نداره،
اما شیعه الحمدلله داره. سحری هم قبل اینجور بود که تو بلندگوه مساجد دعای سحر میخونی، ولی الان چند ساله که چو بلندگوه بیرون مسجد رو ممنون کردن، داخل مساجد این برنامه هست. و الحمدلله الان ماه رمضان 10-15 ساله قرآن هم خیلی رایج شده تو ماه رمضان. دو راه مبارک رمضان قرآن میذارن برای بچه ها، برای بزرگ ها، همینطور دو راه درسی میذارن، تربیتی میذارن تو ماه مبارک رمضان. و هم تلاوت قرآن، چون اهل سنت از اول ماه مبارک رمضان تا 27 چون شب قدر 27 28 رو میدونن، ما 19 21 23، لذا پیش ما راج نبود تلاوت قرآن. اهل سنت چون تراویح میخونن کل قرآن رو تو کل ماه رمضان تمام
در نماز تراویحشون کل قرآن رو میخوان تمام کنن، اون هم شب قدرشون.
آره. و آخر شب قدر هم جشن میگیرن برای ختم قرآن. لذا بین شیعه محمد که چرا ما عقب بمونیم، ما همینطور تلاوت شروع کردیم، هر شب یه جز قرآن تلاوت میشه
تا شیعه تا آخر ماه مبارک رمضان.
آره، تا آخر ماه مبارک
یه ختم تمام کنه. اهل سنت تا 27
جشن میگیرن. اکثر مساجد این کارو شروع کردن، ولی بیشترین اونجا کارای تو ماه رمضان کارای تربیتی هست.
بله،
یعنی ماه رمضان یه دوره تربیتی میذارن برای جوانا خصوصا و برای خانم اینا که مثلا بتونن اسلام آشنایی داشته باشن، از تشیع بیشتر آشنایی داشته باشن. و بین جوانان خیلی الحمدلله رایج شده این برنامه.
بسیار خوب، تشکر میکنم از شما جناب آقای دیدار حسین سومرو. در ادامه برنامه باز هم خدمت شما خواهیم بود. همراهان گرامی، ویژه برنامه دعوت از رادیو گفتگو تقدیمتون میشه. در خدمت مهمان گرامی برنامه جناب آقای دیدار حسین سومرو هستیم که دکترای شیعه شناسی میخونن در ایران در دانشگاه ادیان و مذاهب. خب جناب آقای سومرو، با توجه به اینکه شما دکترای شیعه شناسی میخونید، قاعدتا به این سری ظرافت های شیعه بیشتر آگاه هستید، به نظر شما شیعه چه ویژگی های مثبتی داره حالا در پاکستان به خصوص، و چه ویژگی هایی میتونه پررنگ تر بشه؟ شیعیان چه ویژگی هایی رو بیشتر میتونن رعایت کنن و دارای اون ویژگی ها بشن برای اینکه بتونن بیشتر تأثیر گذاری داشته باشن در جامعه پاکستان؟
شیعان پاکستان از قدیم میدونی که عزاداری مثل شعر حیات شیعه هست.
بله.
و این عزاداری خیلی تأثیر گذاشته تو هندو پاکستان، خصوصا پاکستان شما میبینی عزاداری پاکستانو.
بله.
و از اول محرم تا ده محرم، حتی که بخاطر احترام ماه مبارک رمضان، صدا سیما و رادیو هم موسیقی رو میبنده.
بله.
موسیقی هم پخش نمیشه بخاطر احترام، چون جب موسیقی بانوانه یه ابزار خوشحالی
بله. بار
میشه، لذا اینو میبندن.
هیچ موسیقی پخش نمیشه.
هیچ موسیقی پخش نمیشه اول محرم تا ده محرم کل شبکه تلویزیون.
بسیار عالی.
و همینطور سینما رو هم از اول محرم تا ده محرم میبندن. یه شاخص این چیزی هست مال عزاداری سید الشهدا. دیگر مثلا شاخص شیعه اون معنویت هست که بخاطر دعا و از مکتب اهل بیت به شیعه رسیده که واقعا وقت انسان وارد دعای ائمه علیه السلام میشه، یه حال هوای دیگر پیدا میکنه.
بله.
یه ارتباطی که با خدا پیدا، خصوصا تو ماه مبارک رمضان. ماه مبارک رمضان یه حال هوای ویژه پیدا میشه تو پاکستان.
و یه سعی کردن شیعیان پاکستان که این مراسم دعا و مناجات رو به صورت دست جمعی برگزار کنن، یه تاثیرگذاری بیشتری داشته باشه بر جامعه پاکستان.
متاسفانه داریم این کار رو شروع میکنیم، ولی اون روز نتونستیم موافق بشیم، چون دشمن یه کاری کرده که اونجا مساجد اهل سنت با شیعه جدا است. مثلا این مسجد وهابی، این مال بریلی، این مال شیعه، یعنی هر کدوم تو مسجد خودش میره.
یعنی بریلوی ها هم از وهابی ها و دین ها جدا هستن.
اون اهل سنت که شما میگی، ما اونو بریلی میگیم.
بریلوی.
بله. بریلوی میگیم.
بله.
خاطر اما زن بریلوی کار اونا هستن. و اونا از اینا جدا هستن. هم عیدگاه که نماز میخونیم، عیدگاه هم جدا هست. خیلی با هم میخواییم با هم باشیم، ولی متاسفانه دشمنی کاری کرده. الان مثلا شما میبینید از لحاظ سیاسی این جمع شدیم با هم، احزاب پشت احزاب جمع شدن که شیعه مداخلش برای سیاست و برنامه حکومت.
بله.
و داریم کم کم آروم آروم دارن نزدیکتر میشن که برنامه رو بانچیدیم. و واقعا اگر بتونیم ما بعضی اوقات تو برنامه اینا رو دعوت میکنیم، واقعا تاثیر گذاری دعای اهل بیت خیلی بالا هست. مثلا خصوصا تو دعای کمیل که وقتی نه شرکت میکنم بعضی افراد اهل سنت جوان هم میان.
بله.
واقعا وقتی با مفاهیم دعای کمیل میرسن، واقعا یه تاثیر عجیب دارن بینا. لذا واقعا آینده انشاءالله برنامه هست که اینو ما بیشتر فعالیت کنیم که اینا رو طرف این معنویت بیاریم که معنویت اهل بیت بینا برسه.
بسیار عالی. خب به عنوان سوال آخر جناب آقای سومرو، عید فطر قاعدتا در بین شیعیان و اهل سنت یکی هست در پاکستان و در یک روز خاص برگزار میشه. اولا چند روز رو تعطیل میکنن بعد از عید فطر و ثانیا اینکه چه مراسمی در این روز برگزار میشه؟
اولا عرض میکنم که ما برای رؤیت هلال یه از طرف دولت از همه مذاهب پاکستان، مثلا هم شیعه اهل سنت هستن، همه یه روحانی اونجا تو هر ایالتی هست که اینا با هم میشینن رؤیت هلال میکنن و وقت متفق شدن که آقا ماه رو دیدن، دولت مثلا اعلام میکنه.
بسیار عالی. همزمان
اختلاف ایجاد نشه بین مذاهب مثلا.
خیلی عالی.
یکی این. دیگر مثلا عید الفطر که نماز میشه حدود 6-7 روز تعطیل رسمی میشه از طرف دولت، چون اونجا شما میدونی که روز یک شنبه تعطیل رسمی، مثل جمعه تعطیل رسمی نیست، نه مثل غربیه روز یک شنبه تعطیل. و ادارات وفاقی که بیم دارو کن اینا شنبه یک شنبه دو روز تعطیل هن مثلا.
بعضی از ادارات یک روز یک شنبه، بعضی یک شنبه به یک شنبه،
زیر نظر دولت مرکزی هستن و شنبه یک شنبه تعطیل هن مثلا.
بعضی از ادارات دیگه
بعضی دارو همون یک شنبه تعطیل هن و شنبه رو مثلا جمعه رو نصف روز میگیرن.
چون به هر حال زمانی مستعمره انگلیس بوده همون آداب و رسوم.
نه بسط اینجور نبود، جمعه هم ما تعطیل داشتیم این زمان سال 90 بعد این دولت نواز شریف که آمد سال 92 خورده ای.
بله.
این آمدن روز جمعه رو تعطیل و برداشت روز یکشنبه تعطیل کردن.
بله.
همانگ بشن با اروپا مثلا.
بله.
خیلی بد شده. البته مغازه‌دارا و تجارا همه روز جمعه تعطیل میکنن.
بله.
دولت فقط روز یکشنبه تعطیل میکنه.
بله.
مثلا عید الفطر حدود 7 روز اونجا تعطیل داره و مراسم ویژه ای هستن برای مردم، تدارک میبینن، لباس نو میپوشن.
یعنی جمعه هم تعطیل بود ولی بعد از اون دیگه فقط شنبه و یک شنبه رو تعطیل کردن.
یک شنبه رو تعطیل رسمی کردن. بله.
ولی در هر صورت الان یک هفته ای که به مناسبت عید فطر تعطیل میکنن، هم جمعه هم شنبه هم یک شنبه جزء این هفته قرار میگیره. یه جوری تعطیل کردن که کل این سه روز جزء تعطیلات قرار بگیره.
تعطیل بشه و مردم، عرض کردم که مردم به خاطر عید الفطر چه عید بزرگ اسلامی است، لذا تو ماه رمضان تدارک میبینن و لباس برای خودشون تهیه میکنن و روز عید هم که نماز میخونن با هم، حالا سنی باشه شیعه باشه فرق نمیکنه،
نماز رو با هم برگزار میکنن.
آره.
بسیار عالی.
عید نماز میخونن بعد تبریک میگن. و البته اینو بگم که عید نماز هم جدا هستن.
بله.
شیعه جدا میکنه
لذا در یک روز برگزار،
ولی یه روز برگزار میشه و بعد تبریک میگن و بازدید از خانواده و ایدی بچه و حتی غذا که تو خونه پخته میشه با فامیلا میفرستن، فامیلا با ما میفرستن و یه رسمی خوبی الحمدلله همه خوشحالن. و ما از خدا متعال میخواییم که همین ماه مبارک رمضان برای کل جهان اسلام بتونیم از معنویت ماه مبارک استفاده کنیم و برکاتشو برسیم. و یه گلایی فقط دارم آخرش این که ما جهان اسلام خصوصا شیعان اهل بیت از جمهوری اسلامی ایران باز انقلاب داری و لگوبرداری میکنیم.
بله.
برای این کارا و هرچی معلوم داریم تو معنویت و اینا باز انقلاب شروع شده. لذا مسئولین میخواییم، تقاضا داریم که خدا را بیان و کمک کنن که این فرهنگ جهان اسلام رو خصوصا تو ایران میرسن که ما که الگو برداری میکنیم جلوتر میرسیم اینا عقب نبونن از این کار.
بله. در واقع ایرانی که الگوی شما بوده در این گونه مراسم عبادی و اینها الان
بله.
اون نکته هم که فرمودید در مورد در یک روز برگزار شدن نماز عید فطر بین شیعیان و اهل سنت و اینکه همه مذاهب و فقها در پاکستان در یک روز عید فطر رو برگزار میکنن و یک روز نماز عید رو میخوانن، این هم نکته خیلی جالبیه.
هلال از هر مذهبی یه عالم هست تو هر ایاله.
در واقع یه هیئت استحلال هست که این هیئت استحلال از همه علمای اسلام از همه مذاهب و فرقه ها
با هم متفقن اعلام میکنه و بعد اون اعلام میشه.
سپاسگزاریم و با شما خداحافظی میکنیم جناب آقای سومرو و التماس دعا
داریم.
از شما شنوندگان عزیز هم که تا پایان ویژه برنامه دعوت با رادیو گفتگو همراه بودین سپاسگزاریم و از همه شما عزیزان التماس دعا داریم. خداوندیا رو نگهدارید.
هجده و چهل و یک دقیقه تقدیم حضورتون شد برنامه دعوت از رادیو گفتگو. یکی از برنامه های ماه مبارک رمضان رادیو گفتگو هست که میپردازه به آداب و رسوم مسلمانان کشورهای مختلف. این برنامه از دعوت که تقدیم حضورتون شد آداب و رسوم مسلمانان کشور پاکستان بود در ماه مبارک رمضان.
زندگی امروز عجب حال خوشی داره، کسی جز تو گل و سبز تو این هفت‌سین نمیذاره. رها شو مثل این بارون بدون شکوه و ناله، ببین حتی قناری هم داره میخونه خوشحاله. نگاه کن دل شور خالی کن، به قلبت وقت دلگیر کتاب عمر حالی کن. نگاه کن این بر پرچین هوای زندگی تاز از تا وقتی سر نچرخونی همین آش و همین کاس است. بخند و از غمت رد شو که عطر عشق بیچیده، شاید خندت به یک آدم امید زندگی میده. باید دلها رو عادت داد به بغضی که تهش غم نیست، برای زندگی کردن هنوزم دل خوشی کم نیست. نگاه کن زندگی امروز عجب حال خوشی داره.
18:45 رادیو گفتگو، دعوتتون میکنم 41 دقیقه همراه باشید با برنامه رهیافت با این موضوع: مؤلفه های اصلی مدرنیسم و تعارض آن با مبانی دینی.
رهیافت،
تأملی عقلانی بر معرفت شناسی اخلاق.
رهیافت. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو. برنامه رهیافت رو تقدیمتون میکنیم، برنامه درباره مباحث فلسفی و همچنین بررسی مدرنیسم و تقابل اون با سنت با محور دین باوری، همچنین رویکرد فروکاشی به دین رو در نسبت با تجدد مورد بررسی قرار خواهیم داد در این برنامه و مدرنیسم و محورهای اون رو در حیطه مباحث جدید انشاءالله مطرح خواهیم کرد. رابطه دین و مدرنیته رو با تأکید بر علوم امروز انشاءالله مورد بررسی قرار میدیم و تقابل حق محوری تجدد و تکلیف مدین و سنت رو انشاءالله در کنار موضوعات دیگری که مربوط به این حیطه هستن در این برنامه مورد بررسی قرار خواهیم داد. در برنامه امروز موضوع ما مؤلفه‌های اصلی مدرنیسم و تعارض اون با مبانی دینی هست. با ما همراه باشید. همراهان گرامی، برنامه رهیافت رو از رادیو گفتگو تقدیمتون میکنیم. ماه مبارک رمضان رو خدمت همه شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنیم. در استودیو رادیو گفتگو در خدمت کارشناسان محترم برنامه هستیم، جناب آقای دکتر محمد مهدی حکمت‌مهر، پژوهشگر فلسفه و مدرس دانشگاه، و همچنین جناب استاد ابوالحسن حسنی، محقق و پژوهشگر فلسفه علم. عرض سلام خدمت شما جناب آقای دکتر حکمت و سپاسگزارم از حضورتون. ایام رو خدمت شما تبریک عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم و ایاه نستعین. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت هست عالی و شنوندگان فریخته برنامه. بنده هم ماه مبارک رمضان رو تبریک عرض میکنم. انشالله که بتونیم از فرصتهای این ماه بهره کافی و وافی رو ببریم
انشالله. خدمت شما هم جناب استاد حسنی سلام عرض میکنم و سپاسگزارم از حضورتون. ماه مبارک رمضان رو خدمت شما هم تبریک عرض می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. خدمت شنوندگان عزیز هم عرض سلام دارم. من هم ماه مبارک رمضان رو خدمت شما و شنوندگان عزیز تبریک عرض می‌کنم.
ما در برنامه امروز همونطور که عرض کردم مؤلفه‌های اصلی مدرنیسم رو و تعارضش با مبانی دینی رو می‌خوایم مورد بررسی قرار بدیم، چون موضوع کلی ما لااقل در نیمه اول ماه مبارک رمضان که این برنامه رو تقدیم شنوندگان عزیز می‌کنیم بررسی سنت و تجدد و تقابل اونها یا تعارض اونها هست و محورهای مختلفی رو بررسی می‌کنیم. قاعدتاً در قسمت اول بحث ما باید مؤلفه‌های اصلی مدرنیسم رو ببینیم چی هستند و ببینیم که مبانی دینی چیه و آیا مؤلفه‌های اصلی مدرنیسم با مبانی دینی تعارض دارن یا خیر. در خدمت شما باشیم برای مقدمه بحث جناب آقای دکتر حکمت.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که شنوندگان عزیز مستحضر هستند، مدرنیته در واقع یکی از مراحل مهم در تاریخ غرب هست و برای شناخت مدرنیته خوبه که در واقع یک شمای کلی از در واقع تاریخ غرب رو عرض کنیم خدمتون و بعد انشاءالله به اون سوالتون بپردازیم که مقدمه لازمی هم فکر میکنم باشه.
بله،
تاریخ در واقع مدرنیته حاصل یک تأملاتی است که در ارتباط با انسان، جهان و خدا صورت گرفته و این سه در واقع موردی که عرض شد، این سگانه انسان، خدا و جهان، در دوره‌های مختلف فلسفه وجود داشته و خاص در فلسفه غرب وجود داشته. منتها با توجه به اینکه هر کدوم از اینها، یعنی انسان، خدا و جهان، محور کدومش محور قرار گرفته، بر این اساس سایر مناسباتی که مناسبات انسانیه هر دوره مشخص شده. مثلا شما می‌بینید عرض کردم فلسفه غرب رو سه بخش تقسیم می‌کنن.
بله.
دوره یونان، قرون وسطا و مدرنیته. در دوره یونان که تاریخش در حال آغازش رو بعضی‌ها برمی‌گردونن تا 2500 سال پیش، در این دوره اتفاقی که می‌افته این که اون سگانه انسان، خدا و جهان، جهان هست که محور هست و اون دوگانه دیگر، دو مورد دیگر بر اساس این در واقع تعیین میشند.
بله.
و بحث‌های مثلا حالا کیهان‌شناسی و جهان‌شناسی در اون دوره خیلی غلبه داشته و مورد توجه اندیشمندان مختلفشون قرار گرفت. حالا هم از فلسفه، هم حالا خاص بحث هنر و پیکرتراشی خیلی مورد توجهشون بود.
میشه گفت دوره اول مدرنیسم به تعبیر،
دوره اول فلسفه غرب
منجر به،
بله، که بعد از این منجر به مدرنیسم.
بله. شد
که اتفاقا خیلی تأثیرات زیادی هم عرض میکنیم بعضی از موارد تأثیراتش رو. دوره دومی که فلسفه غرب هست بحث دوره قرون وسطا هست، قرونی که خود در دوره مدرنیته اطلاق میکنه به این دوره، دوره تاریکی، دوره ظلمت، که انصافا جفاست در حق این دوره. البته تایید نمیکنیم ها، ولی یعنی نقد های خیلی جدی بهشون وارد، ولی اونقدر تیر و تار نشون میدن این دوره اونطوری هم نیست. در واقع با نگاه محققانه نگاه کنیم واقعا اینطوری نیست.
بله.
که این در این دوره بحث موضوع محور اینها خدا هست، به عبارت دیگه تئولوژی و کلام خیلی مورد نظر اندیشمندان اون دوره بوده. البته اینجا داخل پرانتز عرض کنیم خدایی که اونجا مد نظر هست باز اون خدایی نیست که در دین اسلام هست. ما اینجا در دوره قرون وسطا مواجه هستیم با یه خدایی که تحریف شده است. اون خدای در واقع اصیل مسیحی نیست، خدایی که مسیح معرفی میکنه، حضرت مسیح به عنوان پیامبر معرفی میکنه.
بله.
بلکه خدایی است که حاصل حالا یه سری تأملات متکلمین مسیح و خاص البته برمیگرد در واقع به شخصی به نام پولس، پولس رسول، که فردی بوده که اصلا خودش مخالف حضرت مسیح بوده و بعد از یه مدتی مسیحی میشه و یک نگریش رو از مسیحیت در واقع میاره که منجر به همین بحث خدای مسیحی هم میشه.
ولی در این حال این خدایی که در این دوره ارائه میشه باز این خدای فروکاهش داده شده ای که در این فرقه های نوظهور و اینها مطرح هست نیست.
بله.
واقعا نسبت به این بله. یک مقدار
بله متفاوت از اون بله. هست. بله. و در اینجا عرض کردم بحث در واقع خیلی خدا در واقع محور قرار میگیره. در دوره سوم که دوره مدرنیته هست ما با یک پدیده مواجه هستیم تحت عنوان انسان محوری یا اومانیسم، هیومانیسم، که انسان اینجا محور قرار میگیره و اون دو مورد دیگه، یعنی خدا و جهان، بر اساس این نگاه به انسان هست که شکل میگیره، که اینو تلقی میشه از این به عنوان اومانیسم و انسانگرایی.
بله.
در انسانگرایی مسئله‌ای که مهم هست این که اینجا انسان هست که محور و معیار حقیقت و حقانیت شناخته در حوزه‌های مختلف، که این تلقی که از اومانیسم در کلام فیلسوفان دوره مدرنیته خودش رو خیلی خوب نشون میده. مستحضر هستید در دوره مدرنیته اون کسی که حرف اول و آخر رو میزنه فیلسوف هست، برخلاف تمدن‌های دینی که در واقع حتی اگر فیلسوف صحبت کنه در واقع سعی میکنه کلامش رو یه جور منطبق کنه با کلام وحیانی.
بله.
ولی اینجا این اتفاق نمیفته، در واقع فیلسوف هست که سخن میگوید و بر اساس سخن فیلسوف. به خاطر همین در دوره مدرنیته فیلسوفان پیامبران دوره تجدد هستند و اینها هستند که در واقع مناسبات انسانی رو رقم میزنند. یه نکته رو عرض کنم خدمتون این که در مورد همین مسئله، این که مثلا در دوره مدرنیته میبینید که این تمدن حداقل توی مبانی نظریش بنیانگذارش دکارت هست، که این دکارت هست که این پایه ریزی میکنه این مبانی فلسفه دکارت، فلسفه مدرنیته رو. و این اگر شبیه بنای در نظر بگیم که در واقع شالود و اساسش رو دکارت ایجاد کرده، این اسکلت بندیش رو یه فیلسوف دیگه به نام کانت انجام میده و بعد از اون فیلسوفای بعدی اینها رو در واقع بر اساس اون شالوده دکارتی و ساختار کانتی هست که این بنا رو در واقع شروع میکنن به تکمیل و اتمامش.
بله.
در اینجا در دوره مدرنیته عرض کردم که دکارت در واقع به عنوان پدر مدرنیته، یک جمله از دکارت نقل شده تحت عنوان کوگیتو ارگو سوم، من می اندیشم پس هستم. این مبنا که دکارت صحبت میکنه ازش به این معناست که انسان هست که در واقع محور همه چیز قرار میگیرد. انسان است که محور و معیار حقیقت و حقانیت هست. و ما اینجا دیگه با این مواجه هستیم که دیگه صحبت نمیشه مثلا از مرجعیت های بیرون. همین شخص دکارت یه جمله‌ای داره که نشون دهنده اینه که ما دیگه توجهی به این که مثلا کلیسا چه گفت، وحی چه گفت، اینها نداریم.
بله.
اون چیزی که مهم است این که خود انسان هست که در واقع باید محور و معیار قرار بگیرد.
و یک تقابلی هم داره با نظر شکاکان و لاادریگری و سوفسطاییان، اینهایی که به هر حال در اصل وجود تشکیک می‌کردند و اینها در واقع این در مقابل اون هم به نوعی ارائه شده دیگه.
بله. البته دکارت در دوره ظهور کرد که ما با شکاکان اینجا مواجه هستیم. منتها این شکاکان حاصل اون اتفاق بود که در دوره قرون وسطا افتاد و مردم دچار تشویش خاطر شدند. و اینم علتش دو مورد در واقع، یکی این که مشکل همون دین تحریف شده مسیحیت که ابتدا درس کردم خدمتون، یه مشکل اون بود و دوم ظلم و ستمی بود که از سوی حکام بر مردم رخ میداد و میخواستن از این وضعیت خارج بشن.
حکامی که به نوعی با اربابان کلیسا هم در ارتباط بودن و به نوعی این دین زدگی و در واقع بیزاری از اربابان کلیسا هم ایجاد شده بود چون.
بله بله، که این در واقع این باعث شده بود که مردم میخواستن از این وضعیت خودشون خلاص کنن و این وضعیت منجر شد به ظهور شکاکان امثال سانچز و مونتنی و دکارت در اون موقع ظهور کرد. منتها روشی که دکارت بیان کرد برای خروج از این وضعیت این بود که مثلا امثال بیکن هم در این وضعیتن. بیکن مثلا پیشنهاد خروج رو بحث علم بیان کرد، اینکه ما با علم میتونیم از این وضعیت خلاص پیدا کنیم.
بله.
یا بعضی یا بحث دوباره ایمان رو مطرح کردن، ولی دکارت راه حل فراز این معضل رو فلسفه بیان کرد. وقتی فلسفه‌ای که
بر مبنای اومانیسم است،
بله، از آسمان به زمین اومده دیگه، فلسفه اون شأن ملکوتی که قبلا داشته این شأن رو در واقع دیگه نداره. بنابراین به نظر میرسه که نخستین روی کردی که در فلسفه مدرنیته وجود داره همین بحث انسانگرایی که هست، که حالا انشالله مؤلفه هاش و این موارد بعدیش رو در قسمت بعدی میکنم.
تشکر میکنم از شما جناب آقای دکتر حکمت. جناب استاد حسنی خدمت شما هستیم و همین بحث رو ادامه بدیم، در خدمت شما باشیم. جایگاه مدرنیته در فلسفه غرب بیان فرمودن جناب آقای دکتر حکمت و به گزاره‌های اشاره شد که شاید یک مقدار نیاز به توضیح بیشتر هم داشته باشه. همین بحثی که دکارت تحت عنوان اومانیسم در واقع مطرح کرد و فلسفه‌ای که از آسمان به زمین آورده شد، فروکاهش داده شد و این فلسفه اومانیستی که مبنای مدرنیته قرار گرفت، اینها رو یک مقدار باز توضیح بیشتری بفرمایید.
من اونچه صحبتایی که آقای دکتر حکمت مهر داشتن صحبتای کاملی بود، من یه حاشیه‌ای بر صحبتای ایشون داشته باشم. اشاره به فلسفه یونان کردند. اصلا فلسفه یونان چگونه فلسفه ای بود که می توانست منجر شود جهان مدرن؟
بله.
برای نمونه مفهوم کلیدی من در فلسفه یونان رو اشاره می کنم. مفهوم موجود در فلسفه یونان که با کلمه آن بهش اشاره می شد، من مفهوم فضیلت که در فلسفه یونان با لفظ تخنه.
بله.
اما واقع این هستش که این ترجمه ها که در عالم اسلامی انجام شده، این ترجمه ها ترجمه های دقیقی نیست.
بله.
و به همین دلیل فلسفه در عالم اسلامی مسیر دیگه ای رو طی کرده. لفظ آن در فلسفه یونانی به لحاظ معناش